أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. إثبات الصدور. خب بحمد الله والمنه، از ستا بحثی که در باب دلیل شرعی نقلی ما مد نظرمون بود و عمدتاً دلیل شرعی نقلی لفظی مد نظرمون بود، دو بحث به انجام رسید. همون ابحاثی که عرض کردیم در قسمت مبادئ عامه در تقسیم البحث، فرمودن ما سه تا مطلب رو باید بدانیم: اولا دلالت و دلیل شرعی و انه علی ماذا یدل بظهوره العرفی، و ثانیا حجیت و تلک الدلاله و ذالک الظهور و وجوب التعویل علیه، و ثالثا صدور الدلیل من الشارع حقا. ما الان قسمت سوم هستیم، میخواهیم از صدور دلیل سخن بگوییم و ببینیم آیا این دلیلی که حالا ما آمدیم دلالت اون رو و ظهور عرفی اون رو بررسی کردیم و گفتیم این ظهور و دلالت حجیت و اعتبار هم دارد و میشود برش اعتماد کرد، آیا ببینیم اساسا این دلیل از جانب شارع مقدس صادر شده است یا نه؟ خوب توجه بفرمایید، ما یک وقت است که معاصر معصومین هستیم، در کنار معصوم علیه السلام حضور داریم، زمان زمان ظهور معصومین هستش و خود امام مطلب ما میگوید یا رفتاری انجام میدهد که ما مشاهده میکنیم. در اینجا بحث روایت مطرح نمیشه، ما مستقیماً با سنت معصوم مواجهیم. اما وقتی که ما جزء معاصرین معصومین نیستیم یا حتی معاصرین معصومین که اینها در کنار معصوم نبودن، بالاخره فاصله داشتن، لذا نیازمند این بودن که کسی براشون نقل بکند مطالب رو و از طریق نقلها به این نتیجه برسن که معصوم علیه السلام نظر مبارکشون چی بوده، چی گفتن و چه کار کردن. اینجا بحث روایت و حدیث و خبر و چیزهای از این قبیل مطرح می شود. خب ما لازم هست که ببینیم که این روایت آیا واقعا از معصوم صادر شده، و از محضرتون که آیا این روایت که از مدارد میگد معصوم این کار رو کرد این حجیتی داره، میشود به این استناد کرد، میشه این رو پذیرفت، میشه به طبقش عمل کرد یا نه؟ چون اگر از معصوم صادر نشده باشد طبیعتا ارزشی برای ما نداره و دلیل شرعی به حساب نمیاد. خب حالا من اینقدر روی معصوم تاکید میکنم چون در مورد قرآن کریم ما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که قرآن صادر شده است. در این حال حالا اشاره خواهم کرد که ما در حقیقت از این طرقی که بعد از این نام خواهیم برد از کدامی که از اینها در حقیقت استفاده کردیم برای اینکه اثبات بکنیم صدور قرآن کریم. این طرقی که اینجا نام میبرند، طریق اول طریق تواتره، طریق دومی که اینجا متذکر میشن طریق بفرمایید که اجماع و شهرت هست، طریق سوم سیره متشرعه هست، طریق چهارم خبر واحد ثقه. پس چهار طریق رو ذکر میکنن به عنوان طرقی که ما از این طرق میتوانیم اثبات بکنیم که دلیلی از جانب شارع مقدس از جانب معصوم صادر شده است. اصطلاحاً به این طرق طرق اثبات صغرای دلیل شرعی هم میگن، چون عرض محضرتون که ما میخوایم مصداق دلیل شرعی رو ببینیم، صغرای دلیل شرعی یعنی مصداق دلیل شرعی، ما میخوایم ببینیم این که ما میگیم دلیل شرعی آیا این روایت این هم مصداقی از اون عنوان دلیل شرعی هست یا نیست، لذا میگن صغرای دلیل شرعی، ما صغرای اون و مصداق دلیل شرعی رو اثبات کنیم. اولین طریق که بسیار بسیار طریق خوب و مستحکمی هم هستش، طریق تواتره. خب شما همتون در علم منطق با تواتر آشنا شده اید، متواترات رو اونجا فرا گرفته اید، در اصول همون دوستانی که حالا اصول خواندن کتاب‌های دیگه میدونن تواتر چیه. در تواتر تعداد زیادی راوی و مخبر، تعداد زیادی، عدد بزرگی از روات و مخبرین میان یک خبری رو نقل میکنند، یک قضیه رو نقل میکنند، یک مطلبی رو نقل میکنند. وقتی این تعداد از مخبرین و روات آمدن یه مطلبی رو گفتن، دیگه جای هیچ نوع شک و شبهه‌ای برای ما باقی نمیماند که اینها دارن راست میگن و دروغی در کار نیست. اگر ذهنتون باشد اینطور معمولا میگن، میگن تعداد مخبرین، تعداد خبردهندگان اینقدر زیاد باشد که ما بگیم یمتنع تواطؤهم علی الکذب، محال است که اینها همشون با همدیگه تواطؤ کرده باشن، توطئه کرده باشن، همدستی و همداستانی کرده باشن بر دروغگویی. حالا علاوه بر کذب میشه خطا رو هم اضافه کرد، یمتنع تواطؤهم علی الکذب والخطا، محال است این همه جمعیت همشون با هم دیگه اشتباه کرده باشن. خب این اون چیزی که ما قبل از این داشتیم. یه نکته تذکر بدم و اون اینکه اول از همه باید بدانیم که اینجا که ما میگیم اینا بیان خبر بدن، اول باید بدانیم که خبر به اصطلاح آقایون به دو دسته تقسیم میشه، یکی خبر عن حسن، دیگر خبر عن حدسن، یا بگیم خبر حسی و خبر حدسی. خبر حسی این است که راوی و مخبر، خبردهنده، گزارشگر میگوید رأیتو، سمعتو، دیدم، شنیدم، میگد با یکی از حواس پنجگانه خودم لمس کردم. اگر غذا هست میگه چشیدم، اگر چیز لمس کردنی هست میگه آقا با دست خودم لمس کردم. دقت کن چه عرض میکنم، اگر بو مطرحه میگه این بینی من اون بوی خوش مثلا امام رو فرض بفرمایید که استشمام کرد، راوی میگه بله امام همیشه از عطر خوبی استفاده می کردن، همیشه معطر بودن. میگم تو از کجا فهمیدی؟ میگه من بوی خوش امام رو احساس می کردم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ امام وقتی از کوچه ما عبور می کرد، از محل ما عبور می کرد، بوی خوش امام علیه السلام در منطقه ما می پیچید. حالا فرض فرمایید، مثال عرض میکنم دیگه. خب این میگه با بینی خودم استشمام کردم، با دست خودم لمس کردم، دستان امام رو در دستانم گرفتم، دیدم که دستان ایشان پینه بسته است، در اثری که کار کرده بود، زحمت کشیده بود، تلاش کرده بود، مثلا فرض فرمایید از این قبیل. خب این با دست خودش لمس کرد دست امام رو و اون زبری و خشونت و پینه بستگی دست امام رو خودش لمس کرده. یا دیدم امام علیه السلام این گونه نماز می‌خواندن، پیامبر خدا فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون گونه نماز بخوانید آنطور که میبینید من نماز میخوانم. خب راوی میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی هاکذا، من دیدم پیغمبر خدا اینطور نماز میخوند، حج هاکذا، اینطور حج انجام داد و هاکذا موارد دیگر. محضر مبارکتون که. یا میگه سمعتو، من از خود امام صادق شنیدم که امام صادق فرمودن اینطور. این میشه خبر حسی یا خبر عن حسن. خبر حدسی چیه؟ خبر حدسی اینجا حدس به معنای نظر، رأی، تحلیل و اینجور چیزها هستش. خبر عن حدسن یا خبر حدسی یعنی اونجایی که شخص نظر خودش رو بیان میکنه، رأی و فتوای خودش رو بیان میکنه، تحلیل خودش رو ارائه میکنه. دقت فرمایید، اونی که ما در تواتر داریم و انشالله بعد از این در خبر واحد ثقه هم خواهیم گفت، این هستش که خبر باید خبر حسی باشه. تو این دو مورد خبر حسی باید باشه، ان حسن باید باشه، یعنی روات باید بگن رأینا، ما دیدیم، سمعنا، ما شنیدیم. خب حالا اگر تعداد زیادی از راویان همه بگن رأینا رسول الله مثلا اخذ بید علی ابن ابی طالب و قال من کنت مولاه فهادا علی مولاه مثلا، دقت میکنی چه ارزو کنم؟ خب تعداد زیادی از راویان چنین حرف بزنن که بگیم آقا اجتماع این همه راوی بر دروغ یا بر خطا این غیر ممکنه، همه همشون با هم همدست شدن که با هم دروغ بگن، این راویانی که هر کدام ممکنه اهلی شهری باشن، اهلی منطقی باشن، حتی گرایش هاشون و مکاتبی که بهش معتقدن متفاوت باشد، مصالح و منافع متفاوت داشته باشن، همه با هم بخوان همدست بشن، یه وقتی یه گروه هن یه حزب خاصی هن، خب ممکنه همه با هم همدست بشن یه دروغی رو بگن، اما وقتی خیلی هم متفاوت هم باشن بیشتر اینطور میشه. خب این کلیت مطلب در تواتر، وقتی به نحو متواتر خبری به ما رسید، یعنی تعداد راویان اینقدر زیاد بود، خوب هم توجه کنید من هی میگم تعداد راویان اینقدر زیاد بود اما عدد خاصی بیان نمی کنم، بزرگان ما هم عدد خاصی مشخص نکردن، بله البته احیانا برخی ها یه اعدادی رو مطرح کردن مثلا، لکن اونایش ملاکی ندارد و مورد پذیرش قرار نگرفته، تعداد خاصی مطرح نیست. اساسا تعریف خبر متواتر فقط کمی نیست، کیفی هم هست، یعنی هم میگیم تعداد زیادی از راویان، هم کیفیتش هم مهمه که از خبر دادن آنها برای ما یقین حاصل میشه، یقین باید حاصل بشه، قطع حاصل بشه. خب اگر این تعداد راوی، یعنی تعداد زیادی راوی آمدن خبر رو مطرح کردن و از اخبار اونها و از خبر دادن اونها یقین برای ما حاصل شد، در این صورت ما میگیم این خبر خبر متواتره. خب قبلا خوندیم الیقین حجتون، القطع حجتون، وقتی قطع و یقین حاصل شد دیگه اینم حجت است، یعنی معتبر است و میتونیم به او اخذ بکنیم و طبق همون از محضرتون که فتوا بدیم و حکم شرعی رو به دست بیاریم. نکته ای که وجود دارد دوستان، حالا بالاخره شما با شهید صدر و تألیفات او کم و بیش آشنا هستید، شهید صدر یک کتابی دارد به نام الاسس المنطقیه للاستقراء. در الاسس المنطقیه للاستقراء شهید صدر یک نظریه پردازی فوق العاده شکوهمند و ارزشمندی رو مطرح کردند و اونجا به انجام رسوندن و ارائه کردند در باب استقراء. آمدن استقراء را، چون میدونید استقراء گفته میشود که استقراء تام که خب کم رخ میده و اگرم رخ بده مثلا اگر موارد جزئی باشه اندک باشه، تعداد اندک باشه، شما استقراء تام بکنید نتیجه رو بیان کنید، این خیلی چیز مهمی نیستش، مهم استقراء ناقصه که شما از طریق استقراء ناقص به نتیجه برسید و میگن استقراء ناقص یقین آور نیست. شهید صدر در اون الاسس المنطقیه بحث کرده و از طریق حساب احتمالات و دو علم اجمالی که اونجا مطرح کرده است، اونجا طریقی رو مطرح میکنند برای اینکه استقراء ولو به نحو ناقص این علم آور و یقین آور بشه، یعنی همچون قیاس برهانی استقراء هم به یقین منجر بشود. خب بر اساس همون دیدگاه و بر اساس منطق حساب احتمالات و منطق استقراء، علاوه طبق بیانی که خودشون دارن، ایشون در حقیقت این موارد، یعنی تواتر و همچنین پس از این اجماع و شهرت و مواردی از این قبیل رو از طریق حساب احتمالات هم بررسی میکنن. مثلا در باب تواتر چی میگن؟ میگن ببینید هر مخبری که میآید به شما خبر میدهد، این در واقع یک ارزش احتمالی به شمار میاد. مخبر اول میاد به شما خبر میده، میگه آقا مطلب اینطور هستا، خب او یک دوم احتمال دارد راست بگه، یک دوم احتمال چی؟ دروغ بگه. مخبر دوم میاد همون خبر رو مطرح میکنه، یک دوم احتمال داره راست بگه، یک دوم احتمال داره دروغ بگه. مخبر سوم، مخبر چهارم، مخبر پنجم، مخبر ششم، این همینطور این یک دوم ها ضرب در هم میشه. مخبر اول وقتی خبر میدهد این میشه یک دوم احتمال صدق، مخبر دوم وقتی خبر میده اونم میشه یک دوم، این یک دوم ها ضرب در هم دیگه میشن چقدر؟ یک چهارم، یعنی احتمال کذب اونها میشه یک چهارم. مخبر سوم میاد خبر میده یک دوم ضرب در یک چهارم میشه، میشه یک هشتم. مخبر چهارم خبر میده باز اونم یک دوم، یک دوم ضرب در یک هشتم میشه، میشه یک شونزدهم، یک سی و دوم، یک شصت و چهارم، یک صد و بیست و هشتم. همینطور این عرض محضرتون که مخرج این کسر بزرگ میشه و صورت کماکان یک باقی میمونه. خب تا جایی که دیگه اینقدر مخرج کسر بزرگ میشه و صورت کسر کماکان یک باقی مونده، احتمال کذب این خبر اینقدر کم میشه و کوچک میشه و اندازش دیگه ناچیز میشه که به تعبیر شهید صدر در همون کتاب الاساس المنطقیه میگن دیگه اساسا ذهن بشر تحمل احتفاظ و نگه داشتن احتمالات به این ضعیفی رو نداره دیگه. هیچ کس، هیچ عقلای عالم، هیچ کس به یه همچین احتمال به این ضعیفی، مثلا یک مثلا چند میلیونیوم، مثلا فرض بفرمایید یک چند صد هزارم، مثلا احتمال کس، عقلا و ذهن بشری معمولا دیگه اصلا این مقدار احتمالات ضعیف رو در خودش نگه نمیداره. عرض محضرتون که و این رو کل عدم در نظر میگیرن. شما شاید چنده باشید، میگن النادر و کل معدوم، نادر همانند معدوم است، چیزی که کمیاب و به ندرت وجود دارد این مثل معدوم میموند. این دقیقه حرف عقلاییه، حالا ایشون به شکل ریاضی و با حساب احتمالات این رو اثبات فرمودن. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر. لذا ایشون هر خبری که مخبرین مطرح میکنند رو یک قرینه در نظر میگیره و یک ارزش احتمالی به اون میدهد، این رو یک احتمالی بر صدق میگیرد. عرض محضرتون که میگد خب وقتی این قرائن احتمالی جمع میشن در کنار هم دیگه و هی زیاد میشن به حدی میرسن که دیگه علم و یقین و قطع برای انسان حاصل میشه. وقت هم که قطع آمد، ما قبلا گفتیم القطع و حجتون ذاتن، قطع ذاتن حجت هستش و دیگه اینجا حتی ما به حجیت تعبدی هم نیاز نداریم، لازم نیست شارع مقدس بیاد این رو حجت قرار بده، بلکه عقلا این حجته و ما با او اخذ میکنیم. خب حالا یه مطلب و اون این که اگر ما روایتی برخورد کردیم که به نحو متواتر برای ما نقل شده بود که خیلی عالیه دیگه، ما قطع و یقین داریم به سند این روایت، فرض کنید مثل همین روایت حدیث غدیر، مثلا روایت غدیر که من کنت مولاه و هذا علی بن مولاه، این رو ما میگیم که متواتر هستش، یا فرض بفرمایید که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این متواتر هستش، یا اهل سنت احیانا مطرح میکنن انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات این حدیث اول است در صحیح بخاری و این میگن این متواتر ترین خبر هست. خب انما الاعمال بالنیات هم فرض کنیم اون هم چی متواتر باشد، یا بعضی روایت دیگه از این قبیل متواترن. متواترن یعنی چی؟ یعنی ما در صدور این روایت از معصوم علیه السلام هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، قطع و یقین داریم و هیچ مشکلی نداریم. دیگه اگر بخوایم بررسی بکنیم فقط دلالتش رو بررسی میکنیم، صدورش مشکلی ندارد. اما متواترترین نص شرعی که ما در اسلام داریم خود قرآن کریمه. قرآن کریم متواترترین نص شرعی است که ما در اختیار داریم، چون اگر درباره یه خبری و یک روایتی 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر بیان به ما خبر بدن ما برای اون قطع حاصل میشه، چه بگوییم درباره قرآن که هزاران هزار نفر، ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر، اینها ناقلین قرآن در طبقه اول، در طبقه دوم، در طبقه سوم و میلیون ها میلیون نفر حافظ قرآن کریم و اینها در طول تاریخ قرآن رو حفظ کردن، در سینه ها سپردن یا نوشتن، یادداشت برداری کردن، نسخه برداری کردن. لذا قرآن کریم برای ما متواترترین نص شرعی و متواترترین متن شرعی است که در اختیار داریم و دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای برای ما باقی نیست. البته مخالفین اسلام و دشمنان اسلام اینها هر چند وقت یه بار سعی میکنن یه شبهاتی مطرح بکنن، عرض کنم که، ولی باز دو مرتبه صداش میخوابه و تو خود و همون غرب احیانا، حالا اونا که بعضی تو غرب معرفت مطرح میکنن، این پاسخ داده میشه. فرض بفرمایید که خاطرم میاد همین اخیراً یه بحثی مطرح کردن که آقا ما در یک لابراتواری در مثلا در یک از کشورهای غربی اینا گفتن آقا ما از بررسی جنس کاغذ و جنس اون چیزی که مثلا اون که کربونی که مثلا اون جوهری که مثلا باش نوشته شده میتونیم زمان رو بفهمیم که زمان این نوشته شده. بعد میگن بله ما این نسخی که از قرآن میگن موجوده بررسی کردیم، اینها هیچ کدوم زمانش مال مثلا 1400 سال پیش نیست، مثلا خود متأخرتر هستش. خب چند وقت این سرصدایی کرد، حتی تو داخل ایران هم این مطلب بین برخی از افراد پیچیده بود و هی ور ور نقل میکردن، تو فضای مجازی هم دست به دست میشد و اینها، و باز تو خود همون مغرب زمین جواب این رو دادن و تحقیقات رو پاسخ گفتن و نه اینا اشتباه هستش و ضعیف و فلان از این حرفا. گرچه حالا ما که مرتبط بودیم با کشورهای اروپایی میدونستیم اونجا این مطلب رد شده، ولی خب اینجا تو داخل ایران هنوز بعضی افراد تکرار میکردن، هرچه میگیم آقا اونجایی که اینو گفتن خودشون هم رد کردن بندهای خدا، ولی خب بعضیا بندهای خدا تفلکی‌ها اینجا ولکن نبودن، میگن نه اونا حالا رد کردن ولی ما دوست داریم که بگیم تکرار کنیم. بگذریم بر تقدیر. پس این طور هست، این میشه راه اول برای اثبات صدور دلیل از شارع مقدس که همون راه تواتر باشد. خبر متواتر خبری است حسی، نه حدسی، یعنی فتوا نیست، رأی و نظر نیست، بلکه حسی هستش. شخص میگه دیدم یا شنیدم که تعداد راویان اون انقدر زیاد باشد که از این تعداد، از نقل این تعداد راوی برای ما یقین و قطع حاصل شود به مفاد اون خبر. اثبات الصدور لکی نعمل به کلام به وصفهی دلیلا شرعیا، برای اینکه به سخنی با این وصف که اون یک دلیل شرعی است، با این عنوان که اون یک دلیل شرعی است بخوایم عمل بکنیم، لابد من اثبات صدورهی من المعصوم، چاره نیست از اینکه اثبات شود که این کلام از معصوم صادر شده. و ذالک به احد طرق تالیه، و این از یکی از راه‌هایی که پس از این ذکر می‌شود به انجام می‌رسد. الاول التواتر، و ذالک به ان ینقله، های ینقله می‌خواد به اون کلام، به این که نقل بکند آن کلام را، عدد کبیر من روات، تعداد زیادی از راویان اون کلام را، اون سخن را نقل بکنند. و کل خبرن، هر خبری، هر نقلی، من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضيه و قرينه لاثباتها، هر خبری از این تعداد زیاد و هر نقلی از این نقول و نقلهای بسیار زیاد تشکیل میدهد و میسازد احتمالی را نسبت به آن قضیه و قرینه ای را برای اثبات آن قرینه. قضیه منظور همون سخنی است که ما مخبرین میگن این از معصوم صادر شده است، اون روایت. و به تراکم الاحتمالات و القرائن یحصل الیقین به صدور الکلام، وقتی این احتمالات و قرائن با هم دیگه جمع شد، متراکم شد، یقین به صدور کلام حاصل می شود. خوب توجه کنید، این نکته خیلی مهم است. در طرف کذب ما میگیم آیا ممکن است که این راویان همگی با هم همدست شده باشند که دروغ بگویند؟ یعنی یه همدستی و همداستانی لازم است که تمام این راویان با هم دیگه بنا بگذارن دروغ بگن، یا نه همه این راویان مصلحتشون و منفعتشون در دروغگویی باشه؟ این همه راوی با این همه اختلافاتی که ممکنه بینشون وجود داشته باشد، همه منفعتشون و مصلحتشون این باشد که در این مسئله دروغ بگن. خب این خیلی سخته. اما در طرف صدق اینطور نیست، فقط کافیه یک نفر از این راویان راست بگه، خبر دیگه راسته. میدونید برای راست بودن خبر لازم نیست همه با هم همدست بشن بر راستگویی، فقط یه نفرشون هم که راستگو باشد کافیه، ما با همون یه نفر داره خبر رو چی ثابت میکنیم. در حقیقت ما میگیم که آقا بین این تعداد راوی زیاد، یعنی یه نفرم پیدا نمیشه راست بگه، حتی اگر یه نفرشون هم که راستگو باشه کافی هست برای اینکه اون خبر خبر صادقی باشد. اما در طرف دروغ اینطور نیست. در طرف دروغ لازم همه با هم دروغگو باشند تا خبر دروغ از آب در بیاد. خیلی خوب می‌فرمایند که و به تراکم الاحتمالات و القرائن یحصل الیقین به صدور الکلام، با متراکم شدن احتمالات و قرائن یقین حاصل می‌شود به صدور کلام، این که کلام صادر شده است. و حجیت التواتر قائمت علی اساس افادته للعلم. میگه ما حجیت التواتر از کجا میاد؟ میگه حجیت التواتر این استوار است بر پایه این که این تواتر مفید علم است. ولا تحتاج حجیته الی جعل و تعبد شرعی. حجیت تواتر نیازمند جعل و تعبد شرعی نیست و ما نیازمند این نیستیم که شارع مقدس تواتر رو برای ما چی؟ حجت قرار دهد. خیلی خوب، پس این طریق اول بود که فوق العاده طریق خوبی هستش. فقط یه مشکلی این طریق اول دارد و اون این که این طریق عملا و در خارج خیلی رخ نمیده، یعنی تعداد روایات و احادیث متواتر، مخصوصا اگر تواتر و تواتر لفظی در نظر بگیریم، تعداد اخبار متواتر خیلی زیاد نیست. در امور شرعی منظورم هستش، نه خیلی زیاد نیست، تعدادشون فراوان نیستش، اما به هر حال یه طریقی هست و لااقل بخش از روایات ما رو ثابت میکنه و قرآن هم که از همین طریق در حقیقت ثابت هستش و ما یقین داریم به صدور اون از جانب خداوند. خیلی خوب، الثانی الاجماع و شهره. البته اجماع و شهره دو تا چیز هستن، اما ایشون این دو تا رو یک جا ذکر کرده، چون هر دوشون مبتنی بر یک مطلبن، مبتنی بر یک سنخ و یک نوع از محضرتون که احتمال و قرینه و ارزش احتمالی هستن، لذا اینطور کنار هم دیگه ذکر کرده. شما دیدید در تحلیل تواتر ایشون از همون اول رفت سراغ احتمالات و قرائن احتمالی و همون بحث حساب احتمالات، در بحث اجماع و شهرت هم همین کار رو انجام میده. خب یک تفاوت اصلی میان اجماع و شهرت و تواتر وجود دارد و اون این که ما درباره تواتر گفتیم تواتر در جایی مطرح می شود که اخبار حسی باشد، خبر عن حسن مطرح باشد. شخص بگوید رأیتو سمعتو، مثلا دقت میکنی چه از رو کنم، اینطور بگوید دیدم، شنیدم، لمس کردم، چشیدم، بو کردم، اینها رو مطرح بکنه. اما در اجماع و شهرت نه، ما با خبر حدسی مواجهیم، یعنی میگوید فتوای من این است، نظر من این است، رأی من این است، هذا رأی، هذا نظری، هذا این فتوای منه، این بالاخره اون چیزی است که نظر من به اون منجر شده است. خب پس در اجماع و در اجماع و شهرت ما با خبر حسی فعلا مواجه نیستیم، بلکه با فتوا مواجهیم، یعنی خبر حدسی مواجهیم. حالا میخواهیم ببینیم آیا از طریق همین خبر حدسی میتوانیم به دلیل شرعی پی ببریم، به این پی ببریم که واقعا معصوم علیه السلام هم نظرش این بوده است، یعنی یک پلی بزنیم و یا از اون طرف حالا نقبی بزنیم از طریق اجماع و شهرت به نظر معصوم و رأی معصوم. خب حالا این کلیت قصه، حالا تحلیل بکنیم اصل مسئله چیه. ببینید یه وقت شما رساله عملی یکی از مراجع رو تهیه میکنید، میبینید ایشون فتوا داده است به فلان مسئله، مثلا فتوا داده است به این که، حالا فل مثلا عرض میکنم، فتوا داده است به این که در رکعت سوم باید سه مرتبه تسبیحات اربعه گفته بشه. حالا در مثال مناقشه نکنید، فرض کنید در رکعت سوم سه مرتبه تسبیحات اربعه گفته بشه. خب این یک فتواست. شما سوال میکنید پیش خودتون، ایشان فقیه بوده، متدین بوده، عادل بوده، متقی بوده، به خاطر اینکه متقی بوده و پرهیزگار بوده و عادل بوده، از سر خود که حرف نمیزده، بر اساس دلیل شرعی حرف میزده، و از اونجایی که فقیه بوده میفهمیده دلیل شرعی چیه، تشخیص میداده، میتونست دلیل شرعی رو بررسی بکنه. پس این فتوایی که داده احتمال زیادی وجود دارد که این بر اساس یک دلیل شرعی این فتوا رو داده، ولی اون که اون دلیل شرعی امروز باقی نمونده و به دست من نرسیده، اما این احتمال زیاده که او بر اساس دلیل شرعی فتوا داده باشه، نه بر اساس همینطوری الکی از دل بخواهی. مثلا فرض کن شیخ طوسیه، شیخ مفیده، جناب سلار دیلمی هستش، قاضی ابن براج، ابن جنیده، فرض بفرمایید که شیخ صدوق، جناب کلینی هست، ابن بابوی، اینا شخص بزرگی هستن، اینا که علکی فتوا نمیدادن، که قاعدتا این دلیل شرعی داشتن که فتوا دادن. خب یه فتوا یکی از اینها رو میبینید، احتمال میدهید که این فتوا بر اساس دلیل شرعی باشد، البته احتمال زیادی هم میدید. این میشه یک قرینه، میشه احتمال بر وجود یک دلیل شرعی در این مورد. با فتوای دومین مجتهد مواجه میشید. فرض کنید این فتوای اول که دیده بودید از فتوای شیخ الطائفه، شیخ طوسی، قدس سره القدوسی بود. فتوای دوم میبینید سید مرتضی علم الهدا، ایشون هم همین فتوا رو داده. احتمال تقویت میشه، قرینه دوم میاد، احتمال تقویت میشه که واقعا دلیل شرعی بود، است که بر اساس اون دلیل شرعی این بزرگوار از منظرتون که فتوا داده است. فتوای قاضی ابن براج رو میبینید، ایشون هم همین فتوا رو داده، احتمال تقویت میشه، قرینه سوم پیدا شد. فتوای جناب سلار دیلمی رو میبینید، قرینه چهارم پیدا شد. فتوای جناب مفید رو میبینید، ایشون هم همینطور فتوا داده، قرینه یعنی قرائن هی داره بیشتر میشه و احتمال این که این بر اساس دلیل شرعی صادر شده باشد نه بر اساس خطای فردی، چون حالا یه فقیه ممکنه که خطا هم بکنه، بالاخره معصوم که نیست، اما وقتی شدن دو تا فقیه احتمال خطا پایین میاد، سه تا فقیه هر سه دارن یه حرفو میزنن احتمال خطا باز پایین تر میاد. حالا یکیش اشتباه کرد، دوتا اشتباه کرد، سومی هم اشتباه میکنه، چهارمی هم اشتباه میکنه، پنجمی هم اشتباه میکنه، این که دیگه نمیشه که عرض محضرتون که این تعداد فقیه با هم دیگه همه اشتباه بکنن. خب این اجتماع و تراکم این احتمالات، این قرائنی که هر کدوم به خودی خود قرینه ناقصه به شمار میان، اما این قرینه های ناقصه و این احتمال هایی که هر کدوم جدا جدا احتمال کاملی نیستند و قطع و یقین نیستند، اما وقتی به هم زمیمه می شوند، آرام آرام احتمال صدور دلیل شرعی از شارع مقدس، یعنی همون دلیلی که اینها بر اساس اون فتوا دادن، گرچه اون دلیل الان در اختیار ما نیستش، این آرام آرام زیاد میشه. اگر شما به جایی برسید که ببینید همه فقها همه همین فتوا رو دادن، اصطلاحاً به این میگن اجماع. اگر نه، میبینید که همه این فتوا رو ندادن ولی اکثرا این فتوا رو دادن، اصطلاحاً بهش میگن چی؟ شهرت. پس اجماع جایی است که همه فتوای رو میدن، شهرت هم جایی است که اکثرا این فتوای رو میدن. البته این مطالب رو باید بذاریم برای حلقات بعدی و سطوح بالاتر، اما بد نیست الان هم اشاره بکنیم که یه مقداری تو ذهن مبارکتون باشه، و اون این که به نظر ما و به نظر صائب و نظر درست، اجماع و شهرتی اساسا ارزشمند میتواند باشد که مربوط به قدما باشد، یعنی اونهایی که به عصر صدور نزدیک بودن، فقهای دوران غیبت صغرا و اندکی پس از غیبت صغرا. لذا دیدید اسامی هم که من نام بردم همه همینا بودن، جناب ابن بابوی، جناب کلینی، جناب صدو، جناب مفید، جناب سید مرتضی، جناب طوسی، جناب سلار، ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینجور شخصیت ها که اصطلاحا ما با اینا میگیم قدما. این اجماع اینا ارزشمنده، شهرت اینا ارزشمنده. چرا؟ چون اینا نزدیک بودن به عصر صدور، به عصر صدور نزدیک بودن. بله ممکنه روایتی امروز به ما نرسیده باشه، اما اینا چون نزدیک بودن، روایات فراوانی در اختیارشون بود، یا مطالب زیادی رو از طریق شیعیان سینه به سینه بهشون رسیده بود و مطمئن بودن که این از معصوم مثلا این دلیل صادر شده، بر اساس اون فتوا دادن. خب عرض محضرتون که سوال، آقا این اجماع و شهرت، ها حالا ولو همین اجماع و شهرت قدمایی هم باشه، مربوط به قدمایی از علما باشه، مربوط به متقدمین باشه، آیا این حجت هست یا نه؟ در علم اصول گفته می شود که اگر این اجماع و شهرت اینها منجر به علم به دلیل شرعی بشوند، منجر به قطع و یقین به دلیل شرعی بشوند، اونگاه حجت دارند، حجت هستند. اما اگر نه، صرفا یه ظنی برای ما ایجاد بکنن، از ظن بالاتر نیان، از ظن و گمان بالاتر نیان. حالا ما این ظنی که میگیم باید با تشدید بگیم که با زن به معنی خانم اشتباه نشه. نقل میکنن مرحوم آیت الله بروجردی که از دنیا رفته بود، مرجعیت آیت الله گلپایگانی مطرح شده بود، بعد از یکی از همین حالا روستاهای اطراف قم بوده یا از جای دیگری بوده، مردم میگن که خب میگن که الان جای آیت الله بروجردی آیت الله گلپایگانی مطرح شده، آی گلپایگانی شده مرجع. یکی بره ببینه این چه جور آدمیه، خوبه بده چه جوره، ما میتونیم ازش تقلید کنیم یا نه. بالاخره یکی به نمایندهشون میفرستن از همون روستای خودشون، پاشه بیاد اینجا قم ببینه این آقا رو که آقای خوبیه، چه جور آقاییه، بره به مردم خبر بده. میاد و سراغ میگیره و میگن که حضرت آقا الان مشغول تدریس درس خارجه، داره درس میگه، تو حرم درس میگفتن، و اون میاد پای درس آقای گلپایگانی میشینه. اون که درس حال نمیفهمیده چیه، که میگه مثلا سخنرانی هاست. اون روز ایشون بحث زن رو داشتن، بحث اصول بوده، هی میگفتن که بله زن اینطور هست، زن اونطور هست، زن حجته، زن حجت نیست. این بر میگرم این روستاشون میگه اصلا این آقا به درد نمیخوره، من رفتم پای صحبتاش، از اول تا آخر دمده زن ها حرف میزنه، هیچ صحبتی از مرد نکرد، فقط میگه زن اینطور زن اونطور. حالا منظور ما برای اینکه خدای نکرده شبهه نشه بگن تو درسشون فقط دمده خانوم ها صحبت بکنن و آقایون کاری ندارن، محضر مبارک بودیم که اینجا عرض کنیم که این ظن با واء مؤلف و نون مشدد اشتباه نشه. منظور ما میگیم اگر این یک زناور باشد و قطع آور نباشد، اونگاه ما نیازمند دلیل شرعی و تعبدی بر حجیتشون هستیم، یعنی خود شارع مقدس باید بیاد بگد این حجته، وگرنه ما خودمون نمیتونیم این اجماع و شهرت رو حجت بدانیم. باز تکرار بکنم اگر اجماع و شهرت اینها منجر به قطع و علم و یقین بشن، ما قبلا گفتیم القطع و حجت ذاتن و عقلا، قطع حجیت ذاتی و عقلی دارد، یعنی عقلا ما حجیتش رو درک میکنیم، ذاتا منظور این است، یعنی عقلا ما حجیت او رو درک میکنیم، قطع به امر مولا اگر پیدا کردیم عقلا حجیت او رو درک میکنیم، یک حجیت کامله، نیازمند کمک شارع نیست که شارع مقدس بیاد و این رو حجت قرار بده و معتبر قرار بده. اما اگر مفید علم و یقین و قطع نبودند، صرفا زناور بودند، یعنی گمان ایجاد میکردن اما قطع و علم و یقین ایجاد نمیکردن، اونگاه خب دیگه عقلا که حجیتی بگیم ندارن، یا بگیم حجیت ذاتی که ندارن، ما منتظر مینشینیم تا شارع مقدس اونها رو برای ما چی؟ حجت قرار بدهد. و اگر حجیت اونها به لحاظ شرعی و تعبدی اثبات نشود، دیگه اساسا حجیتی ندارن. پس حجیت یا عقلی باید ثابت بشه یا تعبدی باید ثابت بشه. اگر از هیچ راهی ثابت نشد، اونگاه میگیم آقا این اجماع و شهرت حجت نیستن. اساسا این رو توجه داشته باشید که همچنان که قبلا هم گفتیم عند الشک فی الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، هرگاه ما در حجیت چیزی شک کردیم، اصل عدم حجیت آن است. خیلی خوب این عبارات رو بخونیم. الثانی، طریق دوم، الاجماع و شهرت، اجماع و شهرت. و توضیح ذلک انا اذا لاحظنا فتوى الفقیه الواحد به وجوب الخمس فی المعادن مثلا. توضیح مطلب این است که ما وقتی که ملاحظه می کنیم فتوای یک فقیه را به وجوب خمس در معادن به طور مثال، نجد انها تشکل قرینت اثبات ناقصه، کامله که طبیعتا نیست دیگه، ناقصه هستش، میابیم که آن تشکیل می دهد و می سازد یک قرینه ناقصه ای را برای اثبات. اثبات چه چیزی؟ علا وجود دلیل لفظی، این قرینه اثبات ناقصه است بر وجود دلیل لفظی، دلیل لفظی که پیشتر در اختیار این فقیه بوده و فقیه بر اساس اون فتوا داده است که معادن خمس دارن، خمس در معدن واجب است. علا وجود دلیل لفظی مسبق یدل علا هذا الوجوب، بر وجود دلیل لفظی پیشینی که دلالت می کند بر این وجوب. لأن فتوى الفقیه تجعلنا نحتمل تفسیرین لها، برای این که فتوای فقیه ما رو در حالتی قرار می دهد که برای آن دو تفسیر را احتمال می دهیم. احدهما ان یکون اسمش همون فقیه هست، ان یکون الفقیه قد استند فی فتواه الى دلیل لفظی مثلا به صورت صحیحه. یک احتمال است که فقیه در فتوای خودش به دلیل لفظی به طور مثال استناد کرده است، اون استنادش هم استناد به صورت صحیح بوده. یعنی چی؟ یعنی آمده چه به لحاظ سندی و چه به لحاظ دلالی اون دلیل لفظی رو بررسی کرده و دیده این دلیل دلیل تام دلالت و سند هستش، بر اساس اون چی؟ فتوا داده است. پس به صورت صحیحه یعنی با بررسی کامل دلیل و این نتیجه که این نتیجه گیری که اون دلیل دلیلی است که تام دلالت و سند هست، بر این اساس فتوا داده. ول آخر احتمال دیگر چیه؟ ان یکون مخطئا فی فتوا، در فتوای خودش اشتباه کرده، البته متدین عادل متقی پرهیزگار لذا بی دلیل حرف نمیزنه، فقیه هم هست لذا میتونه تشخیص بده کدوم دلیل دلیل درستی است و کدوم دلیل دلیل درستی نیست، اما معصوم نیست. بله دلیل هم داشته باشه ممکنه اشتباه کرده، اشتباهاً فکر کرده این سندش خوبه ولی سندش خوب نبوده این دلیل، یا اشتباهاً فکر کرده دلالت این روایت اینه در حالی که اون روایت دلالت تام میبری معنا نداشته، مثلا اشتباه که میتونه کرده باشه که. خب و ما دمنا نحتمل فیها هذین التفسیرین معا، تا زمانی که ما در این فتوا فیها به فتوا میخواد، در این فتوا این دو تفسیر رو با هم دیگه احتمال میدهیم، فهیه قرینه تو اثبات ناقص، این یک قرینه اثبات ناقص است. ناقص است یعنی چی؟ یعنی نمیتواند به شکل کامل شک و شبهه و احتمال مخالف رو برطرف بکنه، نقص داره، گیر داره. بله فاذا اضفنا الیها فتوا فقیه آخر به وجوب الخمس فی المعادن ایضا، اگر ما اضافه کردیم به آن فتوای فقیه دیگر را به وجوب خمس در معادن، این ایزن یه آقایی بود خیلی تاکید داشت به جای ایزن، هر جا که ایزن بود میگفت ای مرد، عرض مخاطبتون که مثلا اینجا مثلا گفت فاذا اضفنا الیها فتوا فقیه آخر به وجوب الخمس فی المعادن ای مرد، عرض مخاطبتون که حالا دیدگاه مختلفه، ایشون هم ظاهرا سختش بوده هی بگه ایزن ایزن ها چی، یعنی جای میگه ایزن باز مردا چی میشد، لذا میگه ای مرد. بله بگذاریم بر تقدیر، اگر ما آمدیم اضافه کردیم به اون فتوا فتوای فقیه دیگری را به وجوب خمس در معادن، کبر احتمال وجود دلیل لفظی یدل على الحکم، بزرگ می شود و زیاد می شود احتمال وجود دلیل لفظی که دلالت می کند بر اون حکم، نتیجتاً لاجتماع قرینتین ناقصتین، در نتیجه جمع شدن دو قرینه ناقصه. خوب حواستون باشد ایشون که اینجا فرمودن کبر احتمال وجود دلیل لفظی، دلیل فقط دلیل لفظی نیست، دلیل نقلی دلیل غیر لفظی لفظی رو هم شامل می شود. اینی که اینجا فرمودن دلیل لفظی از این جهت است که ما فعلا در قسمت دلیل نقلی شرعی لفظی هستیم، چون فعلا از دلیل لفظی داریم بحث میکنیم، اینو فرمودن، وگرنه می تواند فتوای فقیه بر اساس دلیل غیر لفظی باشه، دلیل غیر لفظی مثل فعل معصوم مثل تقریر معصوم میتونه اونها باشه. دقت فرمایید چه عرض میکنم. لكن اینجا که ایشون میگن دلیل لفظی از این جهته که چون ما هنوز در فضای دلیل لفظی داریم بحث میکنیم، از این حیث ایشون فرمودن. خب میفرمان احتمال وجود دلیل لفظی که دلالت بکنه بر اون حکم، این احتمال زیاد میشود در نتیجه اجتماع دو قرینه ناقصه. و حین ینضم الى الفقیهین فقیه ثالث، وقتی ضمیمه می شود به اون دو فقیه قبلی فقیه سوم، نزداد و میلن الى الاعتقاد به وجود هذا الدلیل لفظی. وقتی این فقیه سوم به دو فقیه قبلی اضافه میشه، خب قرائن متراکم میشن، قرینه قرائن اضافه میشن و اضافه میشود و زیاد میشود میل ما به باور به وجود این دلیل لفظی که واقعا دلیل لفظی در کار بوده است. و هاکذا نزداد و میلن الى الاعتقاد بذلک، و همینطور میل ما به باور به وجود دلیل لفظی اضافه می شود، به دالک می خورد به همون وجود دلیل لفظی. با میل ما به باور به وجود دلیل لفظی اضافه می شود، کل مزداد عدد الفقهاء المفتین به وجوب الخمس فی المعادن، هرچه که تعداد فقهای فتوا دهنده به وجوب خمس در معادن افزوده می شود. سه تا میشن چهار تا، بعد میشن پنج تا، بعد میشن شش تا، دیگه خیلی بالا میره. فاذا کان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى، اگر فقیهان ما، فقیهان شیعه، علمای ما اینها همه با هم اتفاق نظر پیداشتن بر این فتوا، سمی ذلک اجماعا، بهش میگن اجماع. و اذا کانو یشکلون الاکثریت فقط، سمی ذلک شهرتن، اما اگر اینها فقط اکثریت رو تشکیل میدهن ولی همه نیستن، بهش اصطلاحا میگن شهرت. فالاجماع و شهره طریقان لاکتشاف وجود دلیل لفظی فی جملت من الاحیان، اجماع و شهرت دو طریقی هستن برای کشف وجود دلیل لفظی در برخی از اوقات، در برخی از زمانها. خب و حکم الاجماع و شهره من ناحیت اصولیت، در حقیقت اینی که میگن فی جملت من الاحیان، نمیگن دائما و همواره، توضیحش از همین عبارت بعدی آشکار میشه که چرا فقط بعضی از وقتا اینا منجر به در بعضی از وقتا منجر میشون به کشف وجود دلیل لفظی، در بعضی وقتا نمیشن. این پس از این توضیحش میاد. و حکم الاجماع و شهره من ناحیت اصولیه، خب از نظر اصولی حکم اجماع و شهرت چیه؟ این است که انه متى حصل العلم بالدلیل الشرعی بسبب الاجماع و شهرت، وجب الاخذ بذلك في عمليه الاستنباط، هرگاه علم و قطع و یقین به دلیل شرعی حاصل شد به سبب و به وسیله اجماع یا شهرت، وجب الاخذ بذلک، واجب است اخذ به آن. اخذ به آن رو میتونیم به همین اجماع و شهرت بزنیم، ولی بهتر این است که بزنیم به همون علم. وجب الاخذ بذلک یعنی واجب است ما اخذ بکنیم، اخذ کنیم یعنی عمل بکنیم. حواستون باشد تو این کتاب هایی میگن اخذ به دلیل کرد، اخذ به چنین کرد، یعنی عمل کرد، یعنی او رو تلقی به قبول کرد و بهش عمل کرد. بله، وجب الاخذ بذلک، واجب است که ما به همون علم اخذ بکنیم، عمل بکنیم، او رو معتبر بدانیم در عملیات استنباط و در فرایند استنباط احکام شرعی. و اصبح الاجماع و شهره حجه، اجماع و شهرت هم اینا حجیت پیدا میکنن. حجیتش از کجا آمد آقا؟ از علم و قطع و یقین به خودی خود نبود. همینجا بخوام تذکری بدم و اون این که اگر شنیده باشید میگن ادله اربعه، قرآن، سنت، عقل و اجماع. ادله اربعه، قرآن، سنت، عقل و اجماع. اجماع رو میان یکی از ادله اربعه ذکر میکنن. حتی حتی ممکنه گروهی باشن که اساسا عقل و قبول نداشته باشن به اون یکی از ادله اربعه، ولی اجماع رو ذکر میکنن. این تفکر در حقیقت تفکر سنیه نه شیعی، و از تفکر اهل سنت رسوب کرده است به کتابهای ما، وگرنه در حقیقت شیعه هیچگاه اجماع را دلیلی در عرض کتاب و سنت نمی بیند. اجماع در بهترین حالت فقط کاشف از سنته، همین، خودش به خودی خود ارزش ذاتی نداره، به خلاف اهل سنت که اونا برای اجماع یه ارزش ذاتی قائل شدند. مثلا نظریاتی مثل اهل حل و عقد که مثلا میگن در سقیفه اهل حل و عقد جمع شدن، و نظریات از قبیل این که عرض محضرتون که امت من بر اشتباه بر خطا اجماع نمی کنن، یا نظریات از قبیل عدالت صحابه، یا چیزهای از این قبیل که اهل سنت در علم کلام بهش قائل هستند و در اعتقاداتشون احیانا بهش قائل هستند، اینا منجر شد به این که اینها برای اجماع یه ارزش ذاتی قائل باشن، دلیلی بدانن اون رو در مقابل کتاب و سنت. اما شیعه چنین چیزی رو قبول ندارد. اگر ما میگیم اجماع به عنوان دلیلی در کتاب در کنار کتاب و سنت، این خالی از مسامحه نیست. در واقع اجماع خودش طریقی است برای کشف سنت. لذا ببینید شهید صدر اینجا اجماع رو به عنوان یکی از طرق اثبات صدور دلیل شرعی ذکر میکنه، نه به عنوان یک دلیل شرعی جداگانه. نه، این خودش یکی از طرق اثبات دلیل شرعی است، خودش دلیل شرعی نیست، بلکه یکی از طرق اثبات دلیل شرعی هستش. لذا در این مطلب مرحوم آقای سعد دقت کافی رو داشتن. خب پس و اصبح الاجماع و شهره حجه. پس اگر اجماع و شهرت منجر به علم نشن حجیتی ندارن. حجیتشون که اگر بخواد حجیتی باشد که عقلا ما رو درک بکنیم، جاییست که منجر به علم و یقین و قطع بشود. و اذا لم يحصل العلم به سبب الاجماع و شهره، اما اگر علم حاصل نشود به وسیله اجماع و شهرت، فلا اعتبار بهما، این دوتا اعتباری ندارند. اذ لا یفیدان حین اذن الا ظن، برای اینکه در این هنگام اینها افاده نمی کنند و مفید نیستند مگر ظن و گمان را. ولا دلیل علی حجیت هذا الظن شرعا، و دلیلی بر حجیت چنین ظنی از نگاه شریعت وجود ندارد. فالاصل عدم الحجیه، اصل عدم حجیت است. عرض کردیم هرگاه شک کنیم در حجیت چیزی و دلیل قطعی بر حجیت آن نداشته باشیم، الاصل عدم الحجیه، اصل عدم حجیت است. لان هذا هو الاصل فی کل ظن کما تقدم، این اصل است در هر ظنی که حاصل شود، در هر ظنی، همچنان که این مطلب قبلا بیان شد و گذشت. خب ما البته به لحاظ قانونی هنوز 7-8 دقیقه وقت داریم، ولیکن خب چون بحث دیگه ناقص میمونه اشکالی نداره این مقدار حالا بماند. انشاءالله تعالی ادامه بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و